بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. این برگه خیلی صلوات شلی فرستادی صلوات درست بحثمون درباره اقوالی بود که در رابطه با حقیقت وجوب مطرح شده. قول منسوب به صاحب معالم بود به این که وجوب یک حقیقتی است که در تحلیل عقلی یا در ترکیب خارجی مرکب از دو قسمت، یکی عبارت است از طلبش فعل، دومی عبارت است از منع من ترک. تعبیر کردیم حقیقت خارجی یا تحلیل ذهنی، دیروز راجع به صحبت کردیم، گفتیم که شما ممکنه در عالم خارجی یک مرکبی داشته باشید، مثل انسان. انسان مرکب از جنس و فصل، مرکب خارجی است. ممکنه نه در عالم خارج مرکب خارجی نداشته باشیم، بسیط باشیم، اما در افق ذهن بتونیم این امر بسیط رو تحلیل کنیم. مثل اعراض، اعراض طبق نظر فلاسفه در خارج بسیطن، اما شما میتونید اونها رو تحلیل کنید، براشون جنس و فصل قرار بدید. لذا اون چیزهایی که هستن مرکبات خارجی، اینها ماده و صورت خارجی دارن، جنس و فصل هم که یک امر ذهنی است دارن. چرا جنس و فصل ذهنی است؟ به خاطر اینکه به شرط لا لحاظ میشه. ماده و صورت لا به شرط هم. و در ذهن اون وقت از این جنس و فصل ذهنی شما میتونید احتسابه به شرط لایی و لا به شرطی کنید، در ذهن هم ماده و صورت ذهنی بر اونها تصور کنید. به این معنا که انسان ذهنی هم دو جزء داره. خب لذا این فرمایش کسانی که قائلن به این که ما جنسی قرار میدیم و فصلی، این هم با بساطت خارجی قابل سازگاری است، هم با ترکیب خارج. این نکته بود که دیروز بهش اشاره کردیم. نکته دومی بعدش اومدن دوستان پرسیدند، کارا نمیدونم سائلش هست یا نیست، و اون بحث این بود که اساسا آیا ما تعبیر به ماده و صورت یا جنس و فصل در رابطه با امور غیر حقیقی راه داره یا نداره. ما گفتیم این مسئله رو باید تو جمع‌بندی نهایی بهش بپردازیم که اساساً وجوب آیا یک معقول اولاست، یعنی ما به ازا در عالم خارج داره، مثل زید، مثل عم، مثل بک، مثل سفیدی، یا معقول ثانیست، یعنی منشأ انتزاع در عالم خارج داره، مثل علیت. ما در عالم خارج علت نداریم، در عالم خارج زید داریم. آتش داریم. اما از این رابطه انتزاع میکنیم چی و علت رو، منشأ انتزاع داریم. اعتبارات به تعبیری غیر نیشخولی یا از اعتبارات عقلایی، هر کدام از اینها اون وقت آیا قابل فرض جنس و فصل درشون هست؟ و اگر جنس و فصل برای اونا تصویر میکنیم، آیا این جنس و فصل ها حقیقی هست که ما بخواییم با دقت عقلی بپردازیم به اینکه اینا جنسن و فصلن؟ مادامی که تعیین نکنیم که وجوب از کدام سنخه، معقول اولاست یا معقول ثانی یا اعتبارات عقلایی یا احیانا فرض دیگری، و مادامی که معلوم نکنیم به اینکه آیا اساسا معقول ثانی ها جنس و فصل دارند یا ندارند، که خب ندارند، این بحث راه نداره. لذا این بحث رو و این سوال رو میذاریم پاسخش رو در جنبندی نهایی بحث حقیقت وجود. قول اول به این لسان تمام شد، در حالی که دیروز اشاره کردیم به این که قول اول اشکال ثبوتی نداره، ممکنه این رو تصویر بتونی بکنی. اما قول دوم که در کلمات مرحوم آقای بروجردی مطرح نشده، قولی است که او هم به صاحب معالم نسبت داده شده، یه تفاوتی با قول اول داره. قول اول میگفت وجوب عبارت است از طلب فعل و منع من ترک. این قول میگه وجوب عبارت است از رجحان الفعل و منع من ترک. منع من ترک هم یه تغییری توش میداد. تغییری که در قول دوم میده، میگه منع من ترک اعلان رضایت و عدم رضایت آمره. حالا این تیکه دومشو در ادامه بررسی میکنیم و قول دوم ببینیم تعبیر صاحب معالم رو. مرحوم صاحب معالم میفرماید و حقیقت الوجوب لیست الا رجحان الفعل مع المنع من الترک. این تعبیری است که در معالم وجود داره. این که اول قول قبل گفتم در صحت انتساب قول قبلی به صاحب معالم بحثه، همینه که آیا صاحب معالم مرادش اینجا رجحان الفعل همون طلب الفعله یا نه رجحان الفعل با طلب الفعل فرق میکنه. اگه گفتیم رجحان الفعل با طلب الفعل فرق میکنه که به نظر میرسه فرق کنه، اون وقت قول صاحب معالم قول دوم میشه، قول اول نمیشه، ولی اون قول اول هم ممکنه رد پایش ازش در کلمات صاحب معالم پیدا بکنه. اما ایشون به صراحت اینو میگه. پس فرق قول دوم و قول اول گم نشه. فرقش اینه که در قول اول میگیم طلب الفعل مع المنع من الترک، در قول دوم میگیم رجحان الفعل مع المنع من الترک. مرحوم آقای آستلی قزوینی که از شارحین اصلی معالمه، یک حاشیه‌ای بر معالم داره، بسیار حاشیه مدققانه است. قدما حتما میگفتن اینو بگیرید بخونید، چاپ خوبی هم داره، نمیگم اخیراً چند جلدی چاپ شده، چاپ خیلی منقعه، خیلی خوبی هم داره. اسمش هم همون تعلیقه علی معالم الاصول، تو این نرم افزارام هست. ایشون یه بحث مفصلی در نقد معالم داره که این رو بهش توجه بکنیم، مطالب خوبی توشه. ایشون میگه اساساً هر حکم شرعی، چه حکم اقتضایی باشه چه غیر اقتضایی، احکام اقتضایی اونایی هستند که اقتضای فعل و ترک رو دارن، احکام غیر اقتضایی اونایی هستند که اقتضای فعل و ترک ندارن، یعنی اباحه. البته یه اباحه هایی در اصول مطرح میشه، میگن اباحه اباحه عن اقتضائن، یه وقت میگن اباحه لا اقتضایی، که حالا راجع به این توضیح. احکام اقتضایی یعنی احکامی که اقتضا میکنن شما فعل بکنی یا ترک بکنی، که حالا فعلش میشه وجوب و استحباب، ترکش میشه حرمت و کراهت، لا اقتضایی هم اقتضا نداره، این حکم اقتضای فعل و ترک نداره. چه الزامی باشن چه غیر الزامی، الزامی ها یعنی وجوب و حرمت، غیر الزامی ها یعنی ستای دیگه، چه ایجابی چه تحریمی. ایشون میگه حکم شرعی لا ینعقد الا در جایی که سه وصف به هم ملحق بشن. بحث همه جای اصول فایده داره، فقط مربوط به اینجا نیست. بعد میفرماد یک دسته از این وصفها اینا مربوط به محکومون به هم، اونی که به صوت میشه یعنی صلات، بدون توجه به این که این محکومون به آیا با غیر مقایسه میشه یا نمیشه، خودش و خودش. دسته دوم این اوصاف اونایی هن که مربوط به آمرن یعنی حاکم، در حالی که در قیاس با محکومون به لحاظ میشه. دسته سوم اوصاف مربوط به حاکم هن اما در حالی که با محکومون به و محکومون علیه قیاس میشن. محکومون علیه یه زید، پس سه نوع وصف داریم. یه وصف مربوط به صلاته، یه وصف مربوط به آمره، اونی که میگه سله یعنی شارع، پدری که به پسرش میگه برو این کارو بکن. دسته سوم هم مربوط به حاکمه، اما وقتی که در قیاس با صلات و زید سنجیده میشه. عبارت رو تیکش رو ببینیم تا بعد بریم ببینیم هر کدوم اینا چی. بل نذکر قاعده که یعرف بها ما هو به حقیقت الحال فی هذا المقال و هی التی اشرنا الیها مرارا علی سبیل الاجمال و تفصیلها هنا. اینجا میخوایم تفصیل بدیم. ان یقال، این بگیم انه لا ریب که حکم شرعی علی ما یشهد بهی طریقه عرف و ضرورت وجدان. بعد پارو میذاره بالا میگه فکر نکن حکم شرعی ها، هر حکم عرفی هم همینجوره، بل کل حکم اقتضایی از موالی و عبید عرفی، از هر حاکم عرفی هم همینجوره، اقتضایی غیر اقتضایی، الزامی غیر الزامی، ایجابی تحریمی. لا ینعقد الا به تلاحق اوصاف، سه تا وصف باید با هم ملحق بشه. بعض این اوصاف برمیگرده، بعضها ما اونایی هستن که یرجع الی المحکوم به، اما من دون اضافه له فیه الی غیره، هیچ اضافه‌ای در این حکم و برای این حکم بالقیاس الی الغیر نشده، خود محکوم به ما هو به هو. و بعضیشون رجوع میکنن به حاکم در حالی که قیاس شده، اضافه شده به محکومون به. محکومون به نوشتین یعنی صلات مثلا، حاکم یعنی امام صادق یا شارع، محکومون علیه یعنی زید، اش گفتن آقای زید نماز بخون. و بعضی هم برمیگردن اله و بعض ما یرجع و الیه، این الهی هش افتاده یعنی الال حاکم، مع اضافتهی یعنی اضافت این صفت ایزن الال محکوم به و محکوم علی معن. ایزنش هم چون قبلیش هم اضافی دو، اما فقط قبلی اضافی به محکومون به بود، دومی هم محکومون به هم محکومون علی. خب ایشون میخواد این سه تا صفت رو توضیح بده. مثال از صلات بیاریم بیرون، یه مثال ساده عرفی بزنیم. یه پدریست به بچهش میگه برو آب بیار، پس ما یه محکومون به داریم آب آوردن، یه محکومون علیه داریم پسر، یه حاکم داریم پدر. میگه اون وصفی که در خود محکومون بهه، اون وصف عبارت است از رجحان و عدم رجحان. شنیدید میگن احکام تابع مصالح و مفاسده؟ همین مصالح و مفاسده. اگر آب آوردن رجحان ذاتی داشته باشه دارای وصف، اگر مرجوحیت ذاتی داشته باشه، حکمی که بهش تعلق خواهد گرفت چیه؟ نهیه. اگه مرجوحیتش خیلی بالا باشه حرمت، کم باشه کراهت، رجحانش بالا باشه وجوب، کم باشه استحباب. اگرم اصلا رجحان نداشته باشه، مرجوحیت هم نداره، نه رجحان داره نه مرجوحیت، اباحه. حالا اون یه چیزی گفتیم بهتون، اباحه عن اقتضائن و اباحه لا اقتضایی اینجاست. گاهی اوقات این شی هم رجحان داره هم مرجوعه، اما اندازه هم تو کاسه که میذاریم گره یرک. مثلا طرف الان بستنی میخواد، لک میزنه دلش بر بستنی. گفت یکی از علما در نجف داشت گفته بودن قند داری نباید هندونه بخوری، تابستون تو زیر زمین سربابای نجف این بر اون بر خانوادش هندونه رو قاچ کرد، بوی هندونه که پیچید قش کرد از این شوقی که نسبت به این داشت. اونم تابستون تو اون آتش، به قول قومی ها آتش، تو این شرایط وقتی بوی هندونه میاد، از طرفی هم خب مرجوعه، چرا از اون بخوره؟ قند میره بالا. تمت کلمت رب بده. پس یه وقته اباحه ناشی از اینه که طرفین برای عامر طرفین مساویه. در مورد این هندونه طرفین مساوی نبودن، یه طرف که نخوردن بود قوی تر بود، اما یه وقت طرفین مساویه. یه وقت نه، اصلا هیچ کدومش طرفین اصلا رجحان ندارن، این صفر و اونورم صفر. ببینید حالا این میشه لا اقتضایی. این تعبیر اطلاق لحاظی و اطلاق لا لحاظی هم داریم. اطلاق هم همینجوره، گاهی اوقات عامر توجه میکنه میگه آب بر من بیار، تو ذهن لحاظ میکنه آب در لیوان پلاستیکی یا آب در لیوان شیشه‌ای، آب خنک یا آب گرم، آب کم آب زیاد، همه رو لحاظ میکنه، میبینه هیچ فرقی براش نمیکنه، میگه آبو بیار، مطلق میگه. به این میگن اطلاق لحاظی. اما این وقت اطلاق لالحاظیه، به ماهیت آب توجه میکنه، هیچ قیود رو توجه نمیکنه، اصلا از ابتدا توجهی نداشته که آب میتونه تو لیوان پلاستیکی باشه یا شیشهی. بهش میگن اطلاق لالحاظی، یعنی لحاظ قیودات نکرده. گاهی لحاظ قید میکنه، متوجه میشه فرقی به حالش نمیکنه، گاهی اصلا لحاظ نمیکنه. عبارت رو ببینید، عمل اول، فرض اول که برمیگرده به خود محکومون به و بس، فکر رجحان فلفعل یا ترک، مرجوحیت در فعل یا ترک. دیروز نکته ای رو مفصل گفتیم، گفتیم وجوب حرمت اشتباه نکنیم فکر کنیم که حرمت ترکش واجبه، واجب ترکش حرامه. نه، اگر چیزی فعلش رجحان داشت میشه واجب، ترک رجحان داشت میشه واجب، اگر چیزی مرجوح بود میشه حرام، ترک مرجوح بود میشه حرام. باید ببینید شارع کدوم مد نظرشه، از این بدش میاد یا خوشش میاد. حالا این فعل میتونه باشه، ترک میتونه باشه. رجحان، مرجوحیت یا تساوی. بل مراد به رجحان مزیتی در احد طرفینه که منشأش چیه؟ اشتمال ذالک طرف، طرف من طرفین فعل و ترک، منشأش اینه که اون طرف یعنی فعل یا ترک یه مصلحتی داره، احکام تابع مسائل و مفاسد اینه، باعث رجحان میشه. مرادم بالمرجوعیه یه منقصدی است در اون طرف که منشأش اشتمال اون طرف برای مفسده است. الان مثالی که زدی، خب اگر این هندونه رو طرف بخوره منشأش چیه؟ ننده، باعث مرگش میشه. منشأ رجحان چیه؟ رفع آتشه، تطابق با طبعه، باعث رجحان میشه. خب مراد از تساوی چیه؟ تکافؤهما، تساوی رجحان و مرجوحیت. الذی ینشأ علی خلوهما عن صفتین بالمره، گاهی اوقات ناشی از اینه که اساسا این طرفین هیچ کدوم اصلا رجحان و مرجوحیت نداره، فعل رجحان نداره، مرجوحیت هم نداره، ترک هم رجحان نداره، مرجوحیت نداره، پس اصلا خالیه. میدونی مثل چی؟ مثل این که الان در وسط بیابانهای کویر یزد یه پشه از روی تپه بلند شده رو اون تپه بشینه، برای شما نه مرجوع نه راجع، نه فعلش نکرد، فرقی هم وارد نده. پس یا ناشی میشه ان خلق به همان صفتین، هیچ کدوم وصفا نیست، نه در فعل نه در ترک، یا نه او بعد از تساقطه، هر دو هم دارن، فعلش رجحان داره، ترکش هم رجحان داره، اما الان کدومو بگیریم نمیدونیم، تساقط میکنن، بر من مساویه. شما الان بری فرض کن حرم 1000 ثواب بد بدن، نری حرمم به عللی 1000 ثواب بد بدن، خب شما برات رفت و نرفت مساویه. از باب چی؟ از باب که طرفینش رجحان داره اما تساقط میکنه، هم این ور درست هم داره. خب این این مسئله، یعنی اباحه این به اقتضای تخییر میکشه دیگه، و هو ما یغزی به انشاء تخییر بینهما، تخییر اباحه میگه هر کدوم خواستی انجام بده، فعل یا ترک. تمام. پس گفتیم سه صفت در حکم شرعی هست طبق نظر حضرت قزوینی: یک، رجحان، این بازگشتش به کجاست؟ به محکومون به. صفت دوم اونیست که در حاکم است به نسبت محکومون به، اینم اعتقاد به رجحان. ممکنه 1000 مصلحت در فلان شی باشه اما حاکم خبر نداشته باشه. اگه حاکم خبر نداشته باشه امر نمی کنه، حکم نمی کنه. پس یک، باید مصلحت باشه. دو، حاکمم مطلع باشه، حاکم اعتقاد به این رجحان داشته باشه. ولی اگر حاکم خبر از رجحان و مرجوحیت نداشته باشه، خب حکم نمیکنه. امروز روز به شما حکم میکنه، هم عقلا، هم عقل شریف خودتون، همه، به این که آقا روزا دستاتو بشور، صابون بزن، نظافتتو رعایت کن. چرا؟ چون میدونن در این کار رجحانه، میکروب وجود داره. اما 200 سال پیش، 300 سال پیش، 500 سال پیش کسی صابون نمیگفت بزن، هیچ کسی امر نمیکرد. چرا؟ چون رجحانو نمیدانست، اعتقاد به اون نداشت. الان میگن آقا لاغر شو، اضافه وزن نداشته باش. چرا؟ چون میگن این باعث مریضی میشه. پس رجحان ترک چاقی رو میدونن یا مرجوعیت چاقی رو میدونن، اما سابقا نمیدونستن، لذا الان امر میکنن، قبلا امر نمیکردن. اما نه با صابون، چون میکروب اینا رو که نمیدونستن. حالا ببینیم، و امسانی بکه اعتقاد رجحان یا مرجوعیت یا تساوی، فاذا حصل ذلک العلم یترتب علیه الاراده و الکراهه، به معنا میل نفس و انقباضا. این بین نفس و این یه دونه واو چسبیده ها، حالا همینجوری این اشتباهات نرم افزاره، به معنا میل نفس و انقباضا. ایشون مفصل گفت ما تیکای اصلی شو آوردیم، ولی این هفت صفحه است. همین مثالش هم میگم. خب سومی چیه؟ سومین صفتی که پدید میاد عبارت است از این که خب حالا اگر رجحان بود، منم اعتقاد داشتم، این باعث حمله نفس میشه، شوق نفس میشه، اراده میشه، طلب میشه. اراده سر از طلب در میاره. پس در مرحله اول یک صفت راجحه‌ای در آب خوردنه، مثال من. در مرحله دوم من خودم رو که با این میسنجم میفهمم که این علم به این پیدا میکنم، اعتقاد به این پیدا میکنم. این باعث اراده میشه. مرحله سوم طلب پدید میاد. طلب صفتی است که بین سه چیزه، آمر و آب و شما محکومون علیه که بری آب و برداری بیاری. لذا می فرماید اما سالس و که طلب، در فرضی که عوامر استحبابی یا وجوبی یا حرمت یا کراهت باشه، و تخییر در جایی که اباحه باشه. الذین یتم به انشائه ما الحکمه، باید اینا رو انشاء کنه. ولای تحققان، این صفت سوم که طلب و تخییر باشه تحقق پیدا نمی کنن مگر در جایی که یک صفت سگانه لحاظ بشه، صفتی بین سه چیز. الا فیما بین ثلاثه، چیان حاکم و محکومون به و محکومون علیه. طلب چیه؟ نه الا فیما، اون صفتی که بین سه چیز قیاس میشه، اون الحاکم صفت اوناست، حاکم و محکوم و محکوم علی. طلب چیه؟ فهو الذی یقع جنسا لما عدا الاباحه. خب اینجا این مطلب حضرت آقای قزوینی همینجا رد صاحب معالم، چون صاحب معالم میگفتش که جنس چیه؟ رجحانه، یعنی صفت اول. ایشون گفتش که جنس چیه؟ طلب. قبل اینکه ادامه فرمایش آقای قزوینی رو ببینیم، یک مطلبی رو بگیم که بعداً تو ما میگوییم گفتیم. اولین نکته اینه که یه سوالی مطرح کنم. کتاب هندسه سوم دبیرستان خوبه یا بده؟ برای سوم دبیرستان خوبه، برای اول دبستان بده، برای چهارم دانشگاه بده. خوب و بد با قیاس معلوم میشه. برای چه کاری؟ اینی که حضرت آقای غزینی میفرماید این شی رجحان داره فی حد نفسه، نه اتفاقا رجحان در قیاس معلوم میشه. محکوم آب بردن رجحان داره؟ نه. آب اگه برداری بیاری اینجا بریزی کم کتابا رو بین ببری رجحان نداره. من اگه تشنم آب بردن برام رجحان داره، اما اگه تشنه نیستم بر چه آب برداری بیاری؟ صلات رجحان داره؟ بریم دو عبادات. اگر شما حائض باشه یک زنی به قول ایشون، کجا رجحان داره؟ حرام هم هست. روزه رجحان داره، بالقیاس به افراد عادی رجحان داره، بالقیاس به مریض رجحان نداره. بالقیاس الی آدم سالم هم روزه عید قربان رجحان نداره. حالا که اصلا به هم ریخته نمیدونیم عرفه رو باید روزه بگیریم یا احتیاطش که نگیریم چون اول ما معلوم نیست. خب پس میبینیم رجحان محکوم به بدون قیاس با هیچ چیزی رجحان نداره. اتفاقا رجحان در قیاس محکوم به، حالا نهایت بگید با محکوم علیه معلوم میشه. رجحان به حال محکوم علیه، به حال حاکم اگه میخواید حساب بکنید در قیاس محکوم به با حاکم. اینه که حالا بیم تو موالی و عبید و عرفی، خیلی وقتا ممکنه شما بگی آقا برید به یه سری آدم این اهرام ثلاثه مصر رو بسازید، این به حال اون کارگر بدبخت چه رجحانی داره که زیر بار مرد؟ به حال فرعون رجحان داره که اسمش مثلا باقی میمونه در تاریخ. خیلی وقتا ممکنه احتمالا به حال حاکم رجحان نداشته باشه، حاکم میخواد این آقای محکومون علیه چیزی گیرش بیاد، مثلا میگه آقا برو آسپیرین بخور، حالا تو بخور یا نخوری چه حالی باشه، چه برقی باره اون کنه، اون میخواد منفعتی به تو برسه. پس رجحان، این که ایشون میگه رجحان در ذات محکومون به، اصلا اینجوری نیست. رجحان در ذات نداری، رجحان در قیاسه با اون معلوم میشه. اتفاقا استدلال فلسفی هم داره. استدلال فلسفیش اینه که الشر اعدام فکم قد زل من یقول بلیزدان ثم احرمن. هر وجودی خیره، به اندازه سعی وجودیش هم خیر محضه، پس هر چیزی خیره، اما همین ممکنه در قیاس به یه مسئلهی باعث شر بشه. آب انگور خمر شده در قیاس با خودش خیره، چون در قیاس با ماست باعث اسکار میشه، باعث زوال عقل میشه، شر میشه. مستقل عقلیه موجودات خارجی نیستن، احکام. ما الان در رابطه با محکومون به میدیم، مستقل عقلیه خودتون حکمه، ما الان حکمو نمیخواییم بگیم، در واقع موضوع داریم حرف می‌زنیم، محکومون به صحبت می‌کنیم. حکم بله، حکم هم حکم خوب، خوب حکم بد بد. راجع به مرجحات میگیم. ظلم حد بگه ایشون ظاهرا، یعنی موضوع مثلا ظلم هم شر، شر عدمه، لذا می‌خوایم بگیم همه چی رجحان داره به ذات، این که ملاک حکمی، همه چی به اندازه سعی وجودیش رجحان داره. هذا اولا. در ثانیه نقطه دوم، تو برقه هامون نیست، خواستیم اضافه کنیم، اونی که باعث حکم میشه فقط دومیه، اصلا اولی مهمه. اصلا فعل واقع شما تصور بکنی یک شیء مرجوح محض، اما عامر خیال میکنه این رجحان داره، امر نمیکنه. یک دکتر دیوانه‌ای بوده در تاریخ انگلستان، خیلی معروفه به خاطر اینکه زمینه یکی از بحث‌های مهم استقلال آمریکا رو میگن اینی گذاشته. این معتقد بوده کسایی که نقرس میگیرن اسیدولیکشون بالا میره، الان میگن آقا به محض اینکه طرف اسید اوریک گرفت نباید گوشت نخوره، مشروب هم نخوره، چون مشروب هم اسید اوریک زیاده. تو پرانتز بگم یکی از مراجع تقلید رحمت الله علیه رفته بود لندن، اون دکتر مطابق ذوق خودش طبابت کرده بود، اش گفته بود شما باید مراقب باشی چند تا کار نکنی، یکیش هم مشروب هم نباید بخوری، یکی دیگه این بود که نبایدم برقص، تعرق زیاد. او هم شوخی کرده و گفته بود همه چی ممکنه، این رقص نمیشه. من حالا مشروبم اسیدوریش داره، لذا این دکتر دیوانه میگفته باید انقدر بخورن که حمله نقرس دست بده. این که بگن زمین ساز انقلاب آمریکا هم شده به علت این که تو اون مقطع این تبابت میکرده، تمام بزرگان درجه یک انگلیس رو این با این وضعیت بدبخت کرده بود، اصلا عقلش هیچ کار نمیکرده. حالا قصه ها داره واسه دروغش، اسمش یادم رفته، منم 7-8 سال پیش کتابش خوندم. اون وقت نقرس وقتی میره حمله عصبی دست میده، این دردهای بسیار شدید مفصلی میگیره. این آقا چرا حکم میکرده به این که حتما باید این کارو بکنی؟ قادر اینکه اعتقاد به رجحان داشته، رجحان واقعی ملاک حکم نیست، ملاک حکم اعتقاد به رجحان. لذا اینی که حضرت آقای قزوینی میگه سه تا صفته، نه، بله در عوامر شرعی چون اعتقادات شارع حتما مطابقه با واقعه، رجحان هست، اعتقادم هست، اما بود و نبود رجحان دخالتی در حکم نداره. خیلی چیزا دیگه هم ممکنه باشه، بعدش معلوم میشه که اینا خیلی هم بیخود بودن. خب این تمام، جمع کنیم بحث آقای قزوینی رو. ایشون بعد از همه این حرفا که این سه مطلب رو میگه، میگه تمایز وجوب و استحباب در اینه که وجوب طلب همراه با اینه که آمر اعلان میکنه که من راضیه به ترک نیستم، من امنه ترک رو هم به اعلان برمیگردونه، نمیگه من، میگه اعلان. آنو ممکنه دوتر بگیم به یکی برمیگرد. و استحباب یعنی طلب همراه با این که آمر میگه ایها الناس من راضیه به ترکم. پس وقتی طلبی وجوبی قرار حاصل بشه، دو چیز در دل آمر هست: یک، طلب که کاشف از رجحان فعله، که ما اینجا یه تبصره زدیم گفتیم نخیر، کاشف از اعتقاد به رجحانه، و دوم نفی اذن، گفت آقا اجازه ترک نمیدم. بله
استحباب
بذارن
فرد
بین
وجوب و استحباب بذارن فرد نمیشه هرش طلب باشه، فرد بین در وجوب یک قید یه اضافه کنیم منم نتر.
خب
در حالی که
اصلا
استحباب طلب فعل نیست.
حالا شما یه بحث، نه استحباب هم طلبه، حالا اونو به نوعی بذاریم بحث خود شما، این مبنای جدیدی میشه به تو مبنای دوتا قول اون بریم. این عبارت اسدعلی قزوینی دیگه نمیخونیم، تتمشو خودتون نگاه بکنید. پس ماحصل قول دوم رجحان بود و نقدی که سید علی قزوینی فرموده بود و این دوتا اشکالی که نسبت به ایشون به عرض رسوندیم. قول دوم قول مردودیست، قول سوم فرد شد.